Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Xuda ro şakirem ki Xudavend yek bar dige tevfik dad. Silsile celesati tefsir sure-i mübareke Yusuf aleyhisselam xidmetguzar tullab aziz ve alaqemendan bi maarif-i Kur'an boşem. İdame-i tefsir sure-i mübareke Yusuf aleyhisselam رسیدیم به آیات 16 و 17 سوره مکی یوسف. بر مبنای تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آمونی و تفسیر امین الاسلام فضل ابن حسن تبرسی تفسیر جوامع الجامع که مبنای ما بیان نکات تفسیری تفسیر تسنیم هست، بیان اشارات و لطائف و بحث روایی این تفسیر بسیار با ارزش رو نمیرسیم. انشالله خود دوستان به اون مباحث رجوع داشته باشه. خب همانند جلسات قبلی در ابتدا آیه رو قرائت کنیم که قرائت ما مقدمه تدبر و تفهیم ما و تفسیر ما خواهد بود ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاءوا اباهم عشاء یبکون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خب سپاسگزارم. اما موضوع آیه 16 و 17 رو اینطور نامگذاری کردیم: صحنه سازی و دروغ پردازی برادران یوسف علیه السلام و یا اینکه گریه و عذر تراشی برادران یوسف علیه السلام. حالا اینکه خیلی دقیق بوده، ما با این عنوان صحنه سازی و دروغ پردازی برادران یوسف. اما بریم سراغ ترجمه گام به گام و تحت اللفظی آیات. و جا او اباهم عشاء ان یبکون. بعد از اینکه برادران یوسف رو بردن در نهانگاه چاه قرار دادن، خداوند می فرماید جا و جا او و آمدند برادران اباهم نزد پدرشان، پدر خود، اشاعن کی اومدن؟ شبانگاه آمدند، یا بعضی مترجمین گفتن عصرگاهان. نداشته باشید واژه اشاع رو بحث خواهیم کرد که حالا همینجا اشاره میکنیم چون خیلی کوتاه بحثش. در جوامع الجامعه علامه تبرسی گفتن آخر روز، نزدیک های شب، که حالا بعضی مترجمین اشاره رو به شبانگاه گفتن و بعضی مترجمین رو همین حساب به عصرگاهان گفتن. گویی معنای اشاره در حقیقت نزدیکی تاریکی شب رو، تا اوج تاریکی شب رو در بر داره. حالا نیازه که به فقه اللغه این واژه دوستان رجوع کنن، چون دو تفسیر مد نظرمون به این واژه تو این آیه نپرداختن. پس یک بار دیگه این شد: و جا او اباهم اشاء ان یبکون. و برادران آمدند نزد پدرشان شبانگاه یا عصرگاهان، یبکون، در حالی که گریه می کردن. یبکون جمله حالیه است ذوالحالش فاعل جاوه، در حالی که می گریستند جاو آمدن، کیا؟ همون برادران. قالو گفتند یا ابانا، ای پدر ما، که این تعبیر نشون میده برای تحریک عواطف و احساسات یعقوب پیامبر علیه السلام به عنوان پدر، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، چقدر صحنه سازی و دروغ پردازی دقیقی رو انجام. یا ابانا انا قطعا، ما در حقیقت، ما همانا، من فکر نمی کنم در بردارنده تأکید باشه در ترجمه انا، این که خیلی دقیقه، در حقیقت ما ذهبنا نستبقو، ما به صحرا رفتیم، ذهبنا، اینجا ذهبه همون لازمه، متعدی نیست چنانچه تو آیات قبل داشتیم، ذهبو به با ذهبنا، این لازمه، اون متعدی به حرف جر بود، اونجا توضیح دادیم، در حقیقت ما به صحرا رفتیم، انا ذهبنا نستبقو، در حالی که پیشی می گرفتیم بر یکدیگر، در حالی که مسابقه می دادیم، این نستبقو با جمله حالی از فاعل ذهبناست. و ترکنا یوسف عند متاعنا، و گذاشتیم، ترکنا، رها کردیم ما یوسف را، عند متاعنا، نزد اساس خیش، کالایمان یا وساگلمان، عند متاعنا، ترکنا، رها کردیم یوسف رو نزد اساس خیش، فأکله الذئب، پس بخورد یوسف را، او را، گرگ، پس خورد او را گرگ. این فای فأکله الذئب فای عاطفه است، تو ظاهر اینه که عطف به همون انا ذهبناست، یعنی قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف، قالو یا ابانا فاکله الذئب، یا اینکه بگیم این فای تفریع، نتیجه ترکنا یوسف عند متاعنا، نتیجهش این شد که فاکله الذئب. حالا ببینید دوستان چگونه خودشون تدبر میکنن و نتیجه میگیرن، یعنی اینکه نتیجه ترک کردن ما یوسف رو نزد اساس ما، فأکله الذئب، که اینم حالا یک احتمالی هست، و ما انت بمؤمن لنا، و نیستی تو، مامای نفی عامل مثل لیسه، و نیستی تو باوردارنده به ما، به مؤمن لنا. این فراز در حقیقت اشاره داره به همین آیه 12 که برادران گفتن به یعقوب علیه السلام لا تأمننا علی یوسف، ما رو ایمن نمیدونی نسبت به یوسف، این همونه، و ما انت بمؤمن لنا، و نیستی تو باوردارنده به ما، یا تصدیق نمی کنی ما را. مفسرین گفتن به مؤمن رو به معنای تصدیق. استاد آیت الله مثلا جوامع الجامعه گفته و ما انت به مؤمنین، یعنی به مصدقه. استاد آیت الله جواد یاملی همینجا اشاره کنن که اینطور ترجمه کردن این فراز رو، و ما انت به مؤمنین لنا، یعنی سخن ما رو باور نمی کنی. ولی به نظرم اینطور میاد ترجمه دقیق این فراز، این که و ما انت به مؤمن لنا، و نیستی تو ایمن نسبت به ما. به نظرم میاد که این ما رو امین نمیدونی نسبت به ما. لذا وقتی این طور بوده یا معنای اسم فاعلی کنیم که باور کننده به ما نیستی. خب ما اینجا دقت بفرمایید، نفیه با به مؤمنین، این با زائده مؤکد است، تأکید معنا و تقویت نفیه در حقیقت. یعنی نیستی تو قطعا باور کننده به ما، ولو کنا صادقین، و اگرچه باشیم راستگویان، هر چند راستگو باشیم، اما و ما انت به مؤمن لنا، که میدید لو شرطیه است، جواب شرطش بنا به قبلش، یعنی لو کنا صادقین ما انت به مؤمن لنا، اگرچه باشیم راستگویان، تو نیستی ایمن نسبت به ما یا باور کننده به ما. این ترجمه این فراز که این لو هم دقت هست در لا امتناع شرطیه، لو کنا صادقین که برادرها صدقشون رو در ظاهر از نظر یعقوب علیه السلام محال فرض کردن، که نهایت جدیتشون رو نشون میده در تبرئه خودشون نسبت به یوسف علیه السلام. اینم نکته لطیف و دقیقیه. خب ترجمه تحت اللفظی آیه تمام شد، گرچه سعی کردیم به نکات تفسیری دو تفسیرم اشارهی داشته باشیم، اما بریم ابتدا نکات تفسیری. استاد آیت الله جوادی آموری در شرح فراز استباق که گفتن انا و حبنا نستبقو، فرمودن این جمله در حقیقت معنای استباق در جمله انا و حبنا نستبقو از باب افتعاله، ولی تو این آیه اثر باب مفاعله رو داره. فرمودن نستبقو یعنی سرگرم مسابقه با یکدیگر شدیم. چالا علامه تبرسی فرمودن مصداق این مسابقه دوندگی یا تیراندازی بوده، و جوام الجوام گفته این همون مسابقه تیراندازی گفتن در تفاسیر، منظور از استباق. این نکته اول در مورد معنای نستبقو. نکته دوم فرمودن مراد از الذئب فاکله الذئب. استاد طلاج جوادی آمونی فرمودن الف لام الذئب چنان چه برای جنس باشه با وحدت و کثرت سازگاره، یعنی چند گرگ به یوسف حمله کرده و او رو خورده، چیزی از بدنش باقی نگذاشتن که برادرانش او رو دفع کنن یا به کنعان بیارن. این معنای الف لام الذئب که بنابر فرض اگر جنس باشه این طوره. نکته بعدی در شرح فراز ما انت به مؤمن لناست. استاد ناتولا جوادی آموری فرمودن این فراز اشاره به مطالب آیات قبل داره که به پدرشون گفتن چرا درباره یوسف به ما اطمینان نداری و از ما نسبت به او احساس امنیت نمی کنی. قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف، که آیه 11ه، حالا من اشتباهی گفتم 12، آیه 11 بود، که فرمودن مؤمن اینجا به معنی تصدیق کننده است. لذا و ما انت به مؤمنین لنا، یعنی سخن ما رو باور نمی کنی، که گفتیم علامه تبرسی اینطور توضیح میدن. برادرها گفتن ای پدر، تو اکنون به دلیل علاقه‌ای که به یوسف داری، اگر چه ما نزد تو راستگو باشیم، حرف ما رو نمیپذیری، چه برسه به این که اکنون به ما بدگمانی و اعتمادی به گفته ما نداری. اینطور شرح دادن. این نکات تفسیری. اما در شرح مباحث استاد آیت الله جوادی آملی اینطور توضیح دادن، گفتن که برادران یوسف بعد از اجرای نقشه شومشون و در چاه قرار دادن یوسف علیه السلام، اینم نکته است دا نظر داشته باشید دوستان، اینم یک نکته یه میتونیم در آیه 15 هم به نظرم میاد که من ندیدم تفاصیل اشاره کرده باشن این دو تفسیری که مبنای بحثمونه، که اینه که و اجمعو ان یجعلوه فی غیابت الجب، از این یجعلوه در حقیقت قرار دادن تو چاه معلوم میشه اینا یوسف رو تو چاه ننداختن، گرچه قبلا افکندن یوسف رو مطرح کردن، به چاه افکندن یوسف رو مطرح کردن، ولی وقتی میخواستن نقشه رو عملی کنن صریحا میگه چی؟ ان یجعلوه فی غیابت الجب. معلومه که خلاصه برادرانی در اونجا اعتراض کردن و رأفت اونها به نوعی گل کرده و یوسف رو قرار دادن در اون چاه. این حالا از ظاهر تعبیر برمیاد. الیال بعد از اجرای نقشه برادران شبانگاه از صحرا بازگشتند و گریه کنان نزد پدر اومدند و گفتند که ما تو صحرا سرگرم مسابقه شدیم و یوسف رو که توانایی این مسابقه رو نداشت، طبیعیه که یوسف با کوچکی سنش با برادرها نمیتونست مسابقه بده، حالا بنا به روایات همون دوندگی یا تیراندازی بود، کنار اساسیه گذاشتیم و چون از او دور شدیم گرگ به او حمله کرد و او رو خورد، ولی شما خب سخن ما رو نمیپذیرید هرچند راستگو باشیم، نه برای اینکه شما صادقان رو تصدیق نمیکنید، بلکه برای اینکه ما نزد شما متهم هستیم. اینجا استاد آیت الله جوادی آملی گریه برادران یوسف رو شرح میدن، فرمودن گریه برادران یوسف به لحاظ اون چه به عنوان سبب نزد پدر یاد کردن دروغین بود، لیکن خود گریه واقعی نبود، نه ساختگی و صورت سازی، یعنی تباکی که خود رو به حالت گریه کنندگان در آورده باشن، همون گونه که برخی مفسران اینو گفتن. توضیح این که استاد نوتدو جوادیان فرمودن گریه انسان مبادی گوناگونی داره، یک گاهی گریه از روی عاطفه است، دو زمانی بر اثر تأثیر عقلیه و سوم در مواردی هم برخواسته از دسیسه است. استاد نوتدو جوادیانی این سه تا نوع و در حقیقت مبادی گریه رو شرح میدن، فرمودن نوع اول گریه کسی که به پیش آمد تلخی گرفتار شده، این گریه عاطفیه، این یک. دوم گریه اون که برای گناهان وحشت قبر و تنگی لحد، خلاصه عذاب قبر و اون سوال پاسخهای نکرون کرد میناله، این گریه خاصگاه عقلیه. و سوم گریه منافق که گریه منافق تصنعی و برخواسته از فتنه و دسیسه است. فرمودن گریه برادران یوسف از فتنه و دسیسه برمیخواست، پس منافقانه بوده، سبب گریه اونها دسیسه و فتنگری بود نه فراق یوسف، یعنی کذب اونها در قول بود نه در فعل، پس خود گریه واقعی بود و دلیل یاد شده برای اون ساختگی بود، یعنی اشک میریختند اما از روی نفاق. زو فرمودن بر پایه برخی از روایات درباره اوصاف منافقان، وقتی نفاق انسان به بالاترین حد برسه، منافق تام که بشه، خب نفاق بر همه اعضا و جوارح و شؤون ادراکی و تحریکیش مسلط میشه، پس هرگاه بخواد میخنده، هر جا اراده کنه گریه میکنه و مالک چشمهای خودشه و اشک ها در اختیار خودش، هر موقع بخواد به قول خودمون فیلم بازی میکنه. این توضیح در مورد گریه. اما دیگه نکات تفسیری تمام شد. جالب اینه که هر دو تفسیر جوامع جامع و تسلیم ذیل این دعایه خیلی نکات تفسیری رو بیان نکردن، نسبت به آیات دیگه که تا اینجا بحث داشتیم خیلی مختصرتر به این دعایه پرداختن. سپاسگزارم از دوستان. یک بار دیگه آیه رو قرائت میکنیم، ترجمه تحت اللفظی، جمع‌بندی بحث و التماس دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. این هم داشته باشید دوستان، بارها گفتم قرائت ما باید بر مبنای فهم ما باشه. حالا من کوتاه کوتاه میخونم به خاطر اینکه حنجرم بیماره و نفسم نمیرسه، مگر نه اگر بر مبنای تدبری که داشتم قرائت میکردم باید از قالو یا ابانا میخوندم تا عند متاعنا، بعد اگه این فارو تفریح میدونستم متاعنا وقف میکردم میگفتم فاکله الذئب، بعد ادامه تا انتهای. و اگر فاکله الذئب رو همونطور که اشاره کردیم عطف به انا ذهبنا میدونستم، خب خیلی خوب بود که از قالو یا ابانا تا فاکله الذئب یک نفس بخونم و پس از اون در ذئب که وقف کردم و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین تمام بخونم. گرچه میشه در و ما انت بمؤمن لنا وقف کرد، اشکالی هم نداره، ولی بهتر اینه که این رو وضع کنیم، چون جواب شرط لو کنا صادقین ما انت بمؤمن لنا خواهد بود در حقیقت، که بنا به این قرینه جواب شرط لو محذوفه. این نکته در مورد این که قرائت ما تدبری باشه و از روی فهم باشه. ترجمه آیه، موضوع آیه این بود که صحنه سازی و دروغ پردازی برادران یوسف یا گریه و عذر تراشی برادران یوسف در نزد یعقوب پیامبر. خداوند می‌فرماید و جاء اباهم عشاء یبکون، برادران آمدند نزد پدرشان شبانگاهان در حالی که می‌گریستند. گفتند قالوا یا ابانا، ای پدر جان ما، ای پدر ما، انا ذهبنا نستبق، در حقیقت ما به صحرا رفتیم، پیشی می گرفتیم بر یک دیگر، مسابقه می دادیم با یک دیگر. تیم با یک دیگر دیگه تو واژه مسابقه نیارید چون خود واژه می رسون. و ترکنا یوسف عند متاعنا، و گذاشتیم یوسف را نزد وسایلمان، فاکله الذئب، پس بخورد او را یا خورد او را گرگ، و ما انت بمؤمن لنا، و نیستی تو حتما باور کننده نسبت به ما یا به ما، ولو کنا صادقی. این واقعا میشه آریه گرفت، در حالی که هر چند راستگو باشیم، یا در حالی که اگرچه باشیم راستگویان، که ترجمه تحت اللفظی میدید وقتی واو رو حالیه میگیریم یکم ثقیل خواهد شد. خب ترجمه آیه تموم شد، خلاصه بس این شد که برادران یوسف نقشه خود رو درباره یوسف از همان راهی اجرا کردند که پدر از اون بیم داشت. پس از به چاه افکندن یوسف شبانگاه با گریه نفاقی و دروغین نزد پدر آمدند و گفتند ما در صحرا مسابقه دو می دادیم، و چون یوسف توانایی مسابقه و همراهی با ما رو نداشت او رو کنار اساسمون گذاشتیم. وقتی از یوسف دور شدیم گرگ او رو خورد، و چون ما در گذشته نزد شما متهم بودیم که و ما رو ایمن نمی دونستیم، می دونیم که سخن ما رو باور نداری هر چند راستگو باشیم. این نکته مهمه که گریه برادران یوسف از فتنه و دسیسه برمی خواست، پس گریه اونها دروغین و منافقانه بود، هرچند خود گریه اونها واقعی بود، واقعا اشک میریختن نه ساختگی و تباکی کنن، یعنی صورتشون تر شده بود. خب این آیه هم الحمدلله تمام شد، ثواب آیه رو هدیه میکنم به روح همه مدافعین سلامت. انشالله خداوند ما رو جز عاملین به معارف قرآن قرار بده انشالله، و انقلاب ما رو با دستان با کفایت رهبر عظیم و شنون به انقلاب مهدی موعود انشالله متصل بگرداند. خدای ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن محشور بدار انشالله. غفر الله لنا ولكم والحمد لله يا علي.